بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حجیت قول لغوی. به طور کل گفته شد که نسبت به حجیت قول لغوی صاحب نظران به دو دسته هستند: یک، قائلین به عدم حجیت که محققین متأخرین هستند که محصل بحث این شد که قول لغوی حجیت ندارد، و اما موانعی که از قلیل اتفاق و غیره گفته می شد هم اساس ندارد، و در نهایت امر عدم و دلیل دلیل بر عدم شد. اما دسته دوم که متقدمین از فقها و اصولیین هستند می فرمایند که قول لغوی اعتبار و حجیت دارد، و برای اثبات این مدعا مؤیدات و ادله است که از این قرار است: یک، تصریحات قدما و شرح اصالت الحقیقت مضافاً بر قدمت و جایگاه لغت در تاریخ از صدر اول تا زمان حاضر. دو، تا اینجا گفته بود. درست. دو، سیره علما و ادبا. بدون هیچ شکی تمامی کسانی که اهل تحقیق و پژوهش در باره الفاظ مؤثر و تأثیرگذار در احکام و منطق هستند، برای به دست آوردن معانی الفاظی که در بین عرف معنای روشن نداشته باشند، به لغتنامه ها مراجعه می کنند، و نه تنها مراجعه که اعتماد میکنند، نه تنها اعتماد که استناد و احتجاج میکنند. مثلا میگویند معنای غنیمت مطلق زیادتی است که در المصباح المنیر آمده است. با این سیره مستمره که تحققش جزء وجدانیات است. به این نتیجه می رسیم که قول لغوی حجیت و اعتبار دارد و به عنوان یک تحقیق میدانی جزئی به نمونه‌های از مراجعات و استنادات اشاره می شود. فقها، قدما و متأخرین، حتی این حضرات و اعاظمی که در بحث اعلام کردند که قول لغوی حجیت ندارد، در مقام نیاز و حاجت شخصا به قول لغوی مراجعه می کند و استناد. از مورد نمونه قدما، شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه کتاب التذکره به اصول الفقه، کتاب اصولی کوچکیست، در صفحه دوم کتاب می فرماید معنای صلات دعا هست طبق آنچه معهود است از اهل لغت. آنگهی اگر صلات بر قیام و قعود و رکوع به کار برود، خلاف معنای حقیقت است. بر خلاف معنای حقیقت اگر لفظ به کار برود، نیاز به معونه زائدی دارد. از خود لفظ معنای حقیقیش استفاده می شود که همان دعاست. خب می بینیم به طور دقیق هم قول لغوی را حجت تلقی کرده و هم برخلاف اون معنای لغوی اگر استعمال صورت بگیرد، می فرماید نیاز دارد به قرینه. دو، علامه حلی قدس الله نفسه اینو بنویسید، شماره یک بود، تحقیق میدانی و نمونه های از مراجعات فقها به اهل لغت و اعتماد و استناد. یک، قول مفید بود، شیخ مفید بود. دو، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الوصول که کتاب اصولی هست، در صفحات اول کتاب فرماید، اگر حافظم اشتباه نکند، صفحه 47 اول کتاب هم می فرماید الفقه فی لغت الفهم، الاصول فی لغت ما یبتنا علیه الامر. ببینیم که علامه حلی به لغت اعتماد و استناد میکند. بعد از او از این قدما متأخرین رو که بیاییم ببینیم، شهید همه تون درس گفته اید در شرح لمعه یا الروضه الوهیه صفحه اول کتاب می‌فرماید الطهارت لغتاً النظافه. رسیدیم به اکو به استنادات صاحب نظرانی که ادله برای عدم اعتبار قول لغوی اقامه فرمودند. شیخ انصاری، شماره چند شد؟ شماره 4. شیخ انصاری ما آقای جهانی مشغول نوشتن بودید و سیر بحث و دقت نفرمودید. شما البته مدقق هستید ولی الجواب قد یک بود. درست دیگه براتون بگم که ما چه گفتیم. ما الان در مقام بیان سیره علما و ادبا درباره استفاده از لغت و اعتماد به قول لغوی است. به این سبک و سیاق فقط مراجعه و استناد کافی است. علامه حلی اصول و معنا میکند لغتاً این فقه الفه چهار. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که دیدیم در اصول ادله برای عدم اعتبار قول لغوی ارائه فرمودن، در فقه اول صفحه مکاسب معنای بیع که شرح میداد میفرماید البیع کما فی المصباح مبادلت عین بمال. به همین معنا هم اعتماد میکند. و همینطور شماره 5 یا 6 فقیه همدانی کتاب مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 7 می فرماید ام نجاست لغتن القذاره. نجاست در لغت قذارت است. اعتماد میکند، مراجعه میکند، سیره از آغاز آمد از زمان خلیل ابن احمد فراهیدی که چه از عصر معصوم آمد تا زمان شیخ انصاری. خب دیدید که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه دیروز در کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 274 فرمودن که معنای نیته آنچه که در مجمع البحرین آمده است ازهاق روح است و امر وجودی است. مراجعه خود ایشان با این شرحی که داده شد استقرار سیره، هیچ اشکال و ابهام ندارد. بعد از که استقرار محقق شد، حجیت سیره هم ثابت و مسلم است. چرا؟ چون سیره گفتیم در بحث دیروز که تا زمان معصوم استمرار داشته است، رفع و ردی هم در این رابطه به سطح نرسیده است. این دلیل دوم ما بود. دلیل سوم چهار قاعده رجوع جاهل به عالم. ادله اعتبار قول لغوی شماره چهار، قاعده رجوع جاهل به عالم، این قاعده یک قاعده عقلایی است. ادله قائلین به حجیت قول لغوی اون دلیل مستقل نبود، اون در ضمن همان قول قدما بود. خب بازم بگو چهارم اینا ادله شیخ طوسی نیست، ادله قائلین به حجیت قول لغوی است. منتها دستبندی که کردم گفتم که این دو دسته، قائلین به حجیت قول لغوی قدما هستند، منکرین حجیت قول لغوی متأخری هستن. کامل شد نشته تا شیخ طوسی وجه و ادله نداشت، به قول ایشان استناد کردیم و شاهد آوردیم قول ایشان را، نه این که شیخ طوسی ادله ردیف کند. در اون مقامی که قدما گفتیم قول شیخ طوسی را زیر مجموعه اون قدما آوردیم. فهمیدی؟ بسیار خوب. چین شیطان خراب نشه. رسیدیم به دلیل چهارم که عبارت بود از قاعده رجوع جاهل به عالم، که یک قاعده عقلایی است. عقلای عالم از مسلمان و غیر مسلمان، گویا از اهل دین و شرع تا غیر اهل دین و شرع، براشون یک مبنای ثابت و مستقر و جا افتاده وجود دارد و آن عبارت است از رجوع جاهل به عالم. حتی گفته می شود که این قاعده رجوع جاهل به عالم بالاتر از حد عقلایی است، که یک امر فطری است. تا طبق اقتضاء فطرت انسان که جاهل باشد برای رفع جهل خودش به عالم مراجعه کند. در هر سر آنچه که مسلم است این است که قاعده رجوع جاهل به عالم یک قاعده عقلایی ثبت شده است که این عازمی که قول لغوی را حجت نمی دونند قاعده رجوع جاهل به عالم را یک قاعده معتبر اعلام میکنند. پس از که این قاعده معتبر را گرفتیم، این قاعده چه دارد؟ مصادیق دارد. قاعده کلیست، مصادیق دارد. اگر برای شما گفته باشم یکی از مصادیقش مثلا تقلید است، مصداق برجسته یا دلیل اصلی تقلید قاعده رجوع جاهل به عالم است، مصداق دیگر قاعده رجوع جاهل به عالم در تشخیص معانی الفاظ است، الفاظی را که به کار می‌برند و معانی آن را نمی‌دانند به عالم به معانی مراجعه می‌کنند. عالم به معانی اهل لغت است، لغویین است. طبق قاعده عقلائیه مراجعه کردن به اهل لغت در جهت تشخیص معنای لفظ یک امر عقلائی و درستی است. پنج، پنج، اجازه بدید میرسیم. پنج، این یک بار در شرح کلام سید برای شما گفتم، دیگه سوال بعد است که شما با اون دقت معنای اصالت الحقیقت رو درست به دست آوردید، دیگه بحثی از استعمال یا تشخیص معنای حقیقی کاری از پیش نمی برد. در ضمن اشارات های هم به عمل خواهد آمد. یه مقدار حوصله کنید. برای شما افاضل گفتم که چه بود؟ پنج، شماره پنج. من با آقای عرب‌پور را میایم. از چه بگید عزیزم؟ نه، شما را خیلی بالا پایین نمیداره. بفرمایید. اون
یه دیگه با دمان یا اصلا مورد اول بودن سهل لغت دوران خوشحالی که قدمت لغتنامه سرگون بود، سیری علماء و آدم ها چارون بود، پندرو بایده روزون جای باقا آلم بود. اما
درست میگه؟ الان شما یه مقدار مصالحه کنید. پنج آقای عرب‌پور رو شش بشمارید، ایمی نداره، ضرر نمی کنه. من الان اینجوری شماره بعدی خودت هستم. شماره خودتان بزنید. شماره بعدی عبارت شماره بعد از شماره خود دلیل بعد از شماره بعدی عبارت است از قاعده حجیت قول خبره. این جزء بحث‌های اصلی ماست. در ادله و بحث منکرین حجیت قول لغوی آمده بود که اصل حجیت قول خبر قابل انکار نیست، دارای یک عقبه محکمی است، تزلزل ناپذیر. اما اشکال در تطبیق بود. سیدنا الاستاد فرمودند که و همچنین محقق نائینی که قول اهل خبره در امور حدسیه است، متعلق به امور حدسیه است، و قول لغوی خبر از امور حسیه می دهند، موارد استعمالات. اینجا شهادت مطرح است، حس و عدالت و تعدد، اینجا خبرویت مطرح نیست. اینو خوب فهمیدیم. پس معنای خبرویت رو الان شرح میدم. و اما اصل اعتبار قول خبره ابهام و اشکال ندارد، بلکه متسالم علیه است. اما تحقیق این است که قول لغوی مصداقیست از قول اهل خبره. چرا؟ برای اینکه با عرض ادب و احترام نسبت به بوه بلند سیدنا الاستاد و محقق نائینی عرض می شود که اهل خبره معنا و تعریف واضحی دارد، و آن این است که یک عده از افراد که معلومات ویژه و خاصی را نسبت به مطالب مخصوص در اثر تتبع و تعلم و تخصص به دست بیاورند، اینها می شوند اهل خبره. اگر به دست آوردن مطالب نیازی به تعلم و تتبع نداشت، برای عموم میسور و میسر بود، این می شود جزء مفاهیم عرفیه. با این تعریف اهل خبره اون مجموعه است، نه عموم، اون مجموعه است که با تتبع و تعلم آشنا به مطالبی می شوند. با این تعریف می بینیم که اهل لغت در اثر تتبع و احیانا تعلم، تعلم شاهد داریم، استناد میکند مثلا به قول ابن سکیت، یا استناد میکنند به قول خلیل ابن احمد، یا استناد میکنند به اشتقاق و ساختار و سیاقت، اینا استدلالی میشن. و تتبعی، بعد از تتبع و تعلم آشنا می شوند به این مطلب، یعنی کشف و تشخیص معانی الفاظ در یک لغت. این از مصادیق واضح اهل خبره است شاهد ماجرا. فاضل سبزواری اهل لغت و اهل خبره اعلام میکنم. سیدان الاستاد هم در ضمن اشکال به سود ما اظهاری دارد، میفرمایند اجماع مدرکیست، مدرکش رجوع به قول خبره است. پس اهل خبره بودن شبهی نخواهد داشت، عزیز که با ادب و احترام نسبت به مقام والای محقق دائمی که او در اون مقام بلندی است، بنده حقیر البته با در نظر نگرفتن سیادت نسبمون از نظر مقام علمی قابل مقایسه نیستیم، با ادب و احترام عرض میکنیم که در اهل خبره تقید به حس و حدس وجود ندارد، خوب و رویت تمام الملاک است. بنای عقلا فقط روی خوب و رویت توجه میکنند. خوب و رویت از حس آمد، از حدس آمده، این تخیلات نیست، این اون دقتهای اصولی مربوط به مکتب اصولی محقق نائمی است که احتمالات را اعلام میکنند. عزف شاهد بر این مدعا برای مراجعه به اهل لغت در تاریخ، اهل لغت به عنوان شاهد و شهود اعلام نمی شود. دو نفر اهل لغت را به عنوان شاهدین در جهت تعیین موارد استعمالات تاریخ نشان نمی دهد. پس آنچه که شرح داده شد تتبع و واقعیت نشان میداد که خبر و قول اهل لغت از باب شهادت اصلا نیست. واقعیت نصف احسن، واقعیت جزء وجدانیات است. عزف که اگر گفتیم خبرش از حدسن اگر بود اهل خبره است، ما از خود شما یاد گرفتیم، از خود شمای محقق نائینی و شمای سید الاستاد آموختیم که اگر خبر نسبت به یک مطلبی که اون مطلب پیش مخبر حدسی باشد از اساس اعتبار ندارد، چه رسد که بگیم خوب و رویت است و اعتبار قطعی است. برابر این همون اموری که حدسی میگیم طبق شرح محقق نائمی عبارت است از اموری که نیا احرازش نیاز به اقامه دلیل دارد و اون اموری که حسی میگیم کشف و احرازش به توسط تتبع به دست میاد. چی میخوایم بگیم؟ میخواید این نکته رو بگیم که همون مسائلی را که حس حدسی هم معنا بکنیم در نهایت باید به احراز منتهی بشود و اگر محرز نباشد معتبر نیست و محرز معتبر فرق نمی کند که محرز ان حسن باشد یا محرز ان حدسن. شما که مطلب خوب بفهمید دیگه 10 سال جوانتر میشید. دلیل خیلی موتور دور گرفته، اجازه بدید که خراب نشه کامل بکنم بعد پیش میدم. شماره بعدی قاعده اختلال نظام محاورات،
اشکالی که خودتون کردید به تنبیه بر اشکال سیدوفیلی که لازم میاد مشترک
باشه. الان اونو میگیم، اون جواب اشکالشون میگیم. چشم، خوب است که از دیروز یادتون. اشکال است سید، البته اشکال اجازه بید اونو متعرض میشم. چشم، نکته خیلی واضحه، حساس همون بعد همین دیگه دور موتور که گرفته شد. آقای ساکیت پس بفرمایید. بعد باز به هم
جای پروگرامیان در صورتی میتوان موجود باشه که بسکوز عام ایجاد میشه. اون تا اگر این کسانی که علاوه بر اصطلاحات و مفاهیم اصطلاحی رو مطرح میکنه گاهی در اون معنای لغوی تشکیل ایجاد میکنه، یعنی ردش میکنه. درسته که بعضی ها معنای لغوی رو مطرح میکنه، منتها در معنای اصطلاحی چون مطابق با معنای اصطلاحی نیست در اون معنای لغوی تشکیل شده بودن چون باعث وصول به آنها نشد.
من فرمایش شما رو برای احترام به حضرت عالی جواب شما رو بگم. خب شما بگید دیگه. بعد خواستم این ادله رو کامل کنم که عنایت نفرمودید. حالا بفرمایید.
شاکر دلیلی حدس و شک و منطقه تشکیل شده که برای خودش بزنید ما باید یه دلیلی در مقام اثبات برای هم ادامه کنن که ما تو کنون دلیل را کنیم. حالا اینکه حدس میزنه حدسی آزمون که برای ما حجت نمیشه.
شما برای ما کمک میکنید، تایید کردید، خیلی مرحبا به ناصر. آقای دکتر بگید انقطع هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه میدا هرچه میخواهد دل پاکت بکن.
سر مراجعه یک حقیقی یا یک حد استعمالات روی در این وقت این حکومیت قرنوی نیست، چرا که قرنوی این کتابهای لغت معمولا قرنوی تفکر یک تفکر کرده مواقع استعمالات را نمیده.
ما همینجا میرسیدیم میگفتیم
خود از اشت اگر از حال تنگیت تا جاری بکنید به همون معنی برسید که اینا در انگیت بوده. اگر این سین پاکت یک در سرسندی معنی بوده، یعنی این همه را ما در این حقیقت بکار
کردیم.
اما همین دوری که ما فرمیدیم همه در مقا و منظر همین عزیزان بکنم.
احسنت احسنت، جزاک الله خیر. دیگه چون برنامه این است که ما فرمایش دوستان رو هم گوش بدیم، خداوند برای ما حوصله عنایت کرده است که گوش میدیم و افاضل هم دوره رو گوهری دارن. طیب الله انفاسکم القدسیات. و اما پس عنوان بکنید یکی از مطالبی که میخواهیم بگیم که شما هم ذهنتان رفت به اون مطلب، اون نقطه بود که سیدنا استاد روش اشاره کرد و چه بود که اگر استعمالات در مقام بیان معنای حقیقی باشد، لغتنامه ها برای یک لفظ چند معنا ذکر میکنه، باید الفاظ مشترکات باشد. خیلی اشکال خوبی است و الحمدلله خیلی جواب خوبی هم وجود داره که میخواستم کامل کنم که نشدش. و نکته بعدی، شما الان عنوان کنید دلیلی که امروز عنوان کردی چه بود؟ اختلال نظام محاورات. آخرین دلیل هم تسالم و بعد هم قسمت سوم هم رفع اشکال درباره مشترک و معانی حقیقی و استعمالات. آقای صحرایی، شما یک مطلب رو گرفتید به جای دیگه بردید. ما از سیره بحث کردیم، سیر تتبع و تحقیق میدانی شاهد تحقق سیر است، اما شما آقای دکتر اشکال شما این بود که احیانا بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی درگیری به وجود میاد. اونها مسائل جنبی است، مسائل فرعی است، پیش میاد، شک و شبه پیش میاد، قواعد داره برای خودش، طبق اون قواعد حل میکنه. اما اصل بدن قول خودما اعتبار حجیت قول لغوی است. انشاءالله تا تمه بس فردا سلامتی آقای زمان سلامت خط کنید.